سلام بر خانم ها و آقایان عزیز، تشکر میکنیم که به برنامه پرت نور توجه دارید. به نام خداوند هستی بخش برنامه رو ادامه بدیم. برای قسمت سومش در خدمت آقای بازرگان هستیم و تشکر میکنیم که ایشون تشریف آوردن این برنامه رو ادامه بدیم در ارتباط با موضوع علم و خداپرستی.
بله، علم اخلاق.
خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند رحمت گستره بر عام و خاص و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. شاید به خاطر داشته باشید، چون دو هفته گذشته برنامه‌ای رو در دو جلسه قبل داشتیم که این دفعه بخش سومش هست. موضوع برنامه یک مناظره، یک دیبیت بین دو دانشمند تراز بالای ژنتیک بیولوژی هستش، یکی طرفدار خداشناسی دیندار و یکی هم مخالف خداوند. مجله تایم این مناظره رو منتشر کرده بود. به نظرمون رسید که یک بحث مفید و ارزنده‌ای میتونه برای هموطنان باشه. قسمتیش که به درد این جلسه میخورد ترجمه شده که بتونیم خدمتتون بگیم. این دیبیت 90 دقیقه طول کشیده بود، بحثای مختلفی داشت. ما سعی کردیم که در هر جلسه بخشش رو مطرح بکنیم. این دو نفر، یکی پروفسور ریچارد داکینز هست، این کتابی به نام The God Delusion نوشته، پرفروشترین کتاب در چندین هفته یا چندین ماه بوده طبق محاسبه نیویورک تایمز. ایشون از رهبرای مخالف دین هست، ضد دین، جزء جبهه الحاد و از ایتیست های معروف هست. بعد در برابرش یک پروفسور متخصص ژنتیک هستش، پروفسور کالینز، اینم کتابش به نام The Language of God هست. با چه ترتیبی سراغ خدا میشه رفت، زبان خدا چگونه است، و به عنوان اینکه این یک کتاب شواهدی است که یک ساینتیست در واقع حالا داره عرضه میکنه. ایشون هم رهبر، همطور که جلسه گذشته عرض کردم، مدیر یک پروژه است که 2400 نفر دانشمند در صدد حل مسائل هستن. راجع به 3 بیلیون ژن انسان دارن اینا مطالعه میکنن، از شخصیت های بسیار معروف جهانی هستش. در حال در دو جلسه گذشته بخش هایی از این مناظره رو بحث کردیم، سعی کردیم که آشنا بشیم خلاصه شو که اینها چه گفتن. آخرین بخشی که جلسه گذشته رسیدیم ولی متاسفانه نشد به اتمام برسونیمش، بحث اخلاق بود. این بحث مطرح بود که اخلاق از کجا اومده، چرا یه کار اخلاقیه، چرا یه کار خوبه یه کار بده. دیندارا، خداپرستا، توضیحشون خیلی روشنه. چون خدا گفته این کار اخلاقیه، خدا گفته دروغ نگو، خدا گفته به مال مردم نگاه نکن، تجاوز نکن به ناموس مردم، خدا گفته که همجنسوازی بده مثلا، نکنید این کارو، خدا گفته که ایثار کنید، فداکاری کنید، حتی جانتونم شده، مالتون شده، در راه دیگران بدید. در واقع دینداران، حالا فرق نمی کنه هر دینی، مسئله براشون روشنه، اخلاق پایش دینه، خدا گفته، در واقع تکلیفشون روشن میکنه، رضایت خداست، خواست خداست، من جانم هم بدم مهم نیست، جان خدا به من داده، خدا گفته مصلحتت، منطقت، ابدیتت ایجاب میکنه که جانت هم بر راه ملتت بدی دیگه. کسانی که خدا رو قبول ندارن، مسئله اخلاق و پایش رو میبرن روی ژن، ژن انسان، یعنی امر غریزیه، اخلاق منطق نداره، دلیل نداره. شبیه همینی که میبینیم دالفین رو بهش وقتی که یک شیرجهی میزنه و میپره یه ماهی به دهنش میذارن، این که کار اخلاقی نمیخواد بکنه، بگیم این دالفین خیلی خوبیه، خیلی بهتر، نه، چون هر دفعه شرطیش کردن، هر کاری کرده بهش چیزی دادن یاد گرفته، سگ همینطوری یاد میگیره، دیگران هم همینجور، اینه کار به عمر اخلاق نمیکنن. اخلاق مربوط به انسانه، جز انسان هیچ موجودی اخلاق سرش نمیشه. اینها طبق قوانینی که در ژن‌هاشون نهاده شده به صورت غریزی عمل میکنن. ما تصور میکنیم این سگ بهتره، این گربه بهتره، نه، اونا فرمان غریزه است که براشون عمل میکنن. بحث گذشته به اینجا رسید که به هر حال اون کسی که قبول نداره خدا رو، پروفسور داکینز، اون اخلاق رو رد میکنه و این آقای کالینز که یه معتقد مسیحی است میگه نه، اخلاق این موهبت الهیه، اخلاق خدا به ما این آموزش رو داده. یه بحثی هم کردیم که از دیدگاه اسلامی هم خداوند میگه اخلاق یعنی مسائل ایمانی در وجودتون خدا قرار داده. حبب الیکم الایمان، ایمان محبوب دل شما کرده خدا، زینه فی قلوبکم، ایمان رو زینت دل کرده. دل یعنی در واقع همون شخصیت انسان، یعنی با ساختار وجودی انسان هماهنگ مسائل اخلاقی، یه چیز تحمیلی، تصنعی، طبقات سرمایه‌دار ادعا کرده باشه، این حرفا نیست. اخلاق با وجودتون، اون کسی که ساخته شما رو، اخلاق رو هم جزء وجودتون قرار داده. بحث ما به اینجا رسیده بود که حالا با اجازهتون ادامه میدیم این دیبیتی که این دو نفر با هم داشتن. اگر حالا
بعد در ارتباط با همین سوال، بعد از اینکه آقای کالینز صحبتش رو میکنه، آقای داکینز جواب میده که ایشون یه مقدار مسئله رو به ژن مربوطش میکنه رادر در اینکه مسئله خدا مطرح بشه. ایشون، من میخونم، ایشون میگه که اگر مردم میفهمیدن که شهوت جنسی با توسعه ژن مرتبط است، اکثر مردم میفهمند که شهوت جنسی با توسعه ژن مرتبطه. روابط جنسی در طبیعت به تولید مثل و کپی سازی ژنی میانجامد، اما در جواب مدرن غالب روابط جنسی با وسایل جلوگیری انجام میشود که دقیقاً به منظور اجتناب از تولید مثل طراحی شدن. و نودوستی احتمالاً، نودوستی یعنی بله، انسان دوستی، بله، فداکاری و ایثار، احتمالاً منشأ‌های چون منابع شهوانی دارد. یعنی اینو داره از مسئله اخلاقی یه مقدار میاره بیرون و ربطش میده به منشأ دیگری. ما در گذشته ما قبل تاریخ در خانواده‌های وسیع می‌زیستیم که مملو از نزدیکان فامیلی متعدد بود و در پیشرفت منافع و خواسته‌های آنها فعال بودیم، زیرا ژن مشترک با آنها داشتیم. مسئله رو فامیلی می‌کنه. حال ما در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنیم. در بین اعضای خانواده یا مردمانی که امید داشته باشیم خوبی ما را عوض دهن نیستیم، که یعنی ما در اون جهت نیستیم، ولی مهم نیست. درست مثل مردمانی که با استفاده از وسایل جلوگیری ارتباط جنسی برقرار میکنن اما توجه ندارن که انگیزه این ارتباط تولید فرزند است، و این به فکر ما خطور نمیکند که دلیل کمک ما به سایرین بر پایه شرایطی است که گذشتگان ما داشتند و در گروه های کوچک زندگی میکرد. این به نظر من بهترین دلیلی است که میتواند منشأ تمایل ما را به اخلاق و خوبی به دیگران توضیح بدهد. یعنی یه آرگومنت داره میاره برای اینکه این بیشتر مسائل ژنتیکی هست تا مسائل ماوراءطبیعه و ارتباطش با خداوند.
یعنی در واقع معناش اینه که اگر یک کسی حالا در راه بطنش هم کشته میشه یا کمک میکنه به یه کار انسانی، فرض کنید حالا پیس اکتیویست هستش، نمیدونم کار اجتماعی میکنه، این ارزشی اونطوری نداره، روی عادته، ناخودآگاهه، مثل کارهایی که حیوانات به صورت غریزی انجام میدن. در واقع معناش اینه، گرچه به زبان آورده نمیشه، این ژن ماست که داره میگه. ما در قدیم تو قبیله زندگی میکردیم، دوران اولیه قارنشین بودیم، در قبائل بوده، خانواده ها بودن، قبائل بودن، همدیگر رو باید ساپورت میکردن، یه سلسله اخلاقیاتی به وجود آمده، من به اون کمک مالی بکنم، این کار بکنم، اون کار کنم، دفاع کنم، اینا اخلاقیات ما شده. ما حالا یادمون رفته که اینا مربوط به دوران قارنشینیه. حالا اون موقع اگر این کار میکردن برای اینکه یک بازتابی داشته باشه، من به این خوبی میکنم که اونم به من خوبی بکنه، ولی حالا زندگی شهرنشینی شده، ما هم داریم یه کار اخلاقی میکنیم، خودمون نمیدونیم چرا میکنیم. یعنی در واقع این جالبه که کسانی که قبول ندارن اخلاق پایگاه دینی باید داشته باشه خدایی، چه توجیهی برای اخلاق دارن؟ در واقع ایشون میخواد یه کار بی‌معناییه، یه کاریست که درسته بایدن بکنیم ولی پایه‌ای براش نمیشه گذاشت. این نکته خیلی مهمه. پاسخی که پروفسور کالینز میده، میگه این بحث شما که شریفترین اعمال انسانی را، اخلاق چه چیزی شریفتر از اخلاقه؟ گذشته، نو دوستیه، صلح دوستیه، عدالته. میگه شما دارین شریفترین اعمال انسان را ناشی از ناخودآگاهی از رده داروینی میدانید. سلسله تکامل رده داروینی، دورانی که میمون بودیم، دورانی که فلان بودیم، هم چیزایی یا دوران اولیه انسان. عالی ترین چهره و نمونه انسانیت تا شما دارین میگین که اینا ژنتیک غریزیه. این ظلم به احساسی است که همه ما از مطلق بودن خوب و بد داریم. شما دارین خوب و بد رو در واقع زایش میکنین. این ظلمه. فرضیه تکامل ممکن است برخی رفتارهای اخلاقی را توضیح دهد، ولی نمیتواند اهمیت واقعی آنها را روشن سازد. ما اگر فقط روند تکاملی را در نظر بگیریم، به اینجا میرسیم که اساساً خوب و بدی تو دنیا وجود ندارد. خوب و بدی نیست، تکامل همینجوری ما رو مثل تکامل جسمی اخلاقونم برده جلو. اما موضوع برای من مهمتر از این هاست. نهاد اخلاقی ما به دست میدهد که خالق من، یعنی خداوند، فقط خلق نکرده و این عالم را برای ابراز هنرمندی به پا نداشته. خدا نخواسته مثل یه نقاش تابلویی بکشه و بذاره همه بگن به به چقدر عالی، بلکه علاقمند به انسان و خیرخواه او بوده است. زیرا به نظر می رسد که منحصرا انسان در میان این همه موجودات کره زمین به این پایه شعور اخلاقی رسیده است. آنچه که شما می گویید القا می کند که اخلاق خارج از ذهن آدمی پرورش یافته، با فرایند تکامل بد و خوب هیچ معنی ندارد. غیر از این است؟ یعنی در واقع از این که انکار وجود خدا میکنه، پروفسور داکینز رو میگه شما که میگین اخلاق اصلا پایه ای نداره، من که معتقدم خدا ما رو فقط خلق نکرده برای تماشا، سرنوشت ما رو، نیک و بد ما رو، ساخته شدن ما رو میخواسته، بنابراین به ما یک توصیه اخلاقی کرده که تا ساخته بشیم، خودسازی بکنیم، با گذشت، با فداکاری، با ایثار شخصیت ما ساخته میشه. بنابراین این از رحمت خداست، از لطف خداست که به ما آموزش داده، در نهاد ما گذاشته میل به اخلاق و کتابایی فرستاده یا پیامبرانی که به ما آموزش های اخلاقی بدن. ولی شما میگین اخلاق پایه‌ای نداره. حالا میخوان دنبالت رو بخونیم.
بعد آقای داکینز ادامه میده و این کانسپت خوب و بد رو که آقای کالینز گفته بود زیاد براش جا نیفتاده به نظر، فرق میگه من همچین چیزی رو متوجهش نمیشم، ولی میدونم که بعضی افراد کار خوب انجام میدن و بعضی ها کار بد انجام میدن. یعنی این کانسپت بد و خوب رو فکر نمی کنه جایی وجود داره که اکسس بهش میشه داشت.
میگه تو اون بالا چیزی وجود نداره.
بله بله.
خدایی نیست که این ارزش‌های اخلاقی رو گذاشته باشه.
بله.
ولی من نمیدونم، بعضی آدم‌ها این کارو میکنن، بعضی آدم‌ها اون کارو میکنن.
بله. که بعد جالبه آخر این بحث قسمت اخلاقیش هر دو به یه نتیجه جالبی میرسن که ما فهمیدیم تو چی میگی.
بله.
و منم فهمیدم تو چی میگی. یعنی واقعا نقطه نظرها رو گفتن.
بله.
ولی به یه نتیجه خیلی منطقی هم با هم میرسن.
بله.
که میگن که خوب شد که اینو متوجه شدیم پس.
بله. آخر کالینز میگه من فکر میکنم تفاوت اساسی بین ما همین است و خوشحالم که آنو تشخیص دادیم. ببینید چقدر خوبه وقتی که آدم فقط اتهام بزنه، برچسب بزنه، فحش بگه، رد بکنه، دیگرانو ترد بکنه، که آخر معلوم نمیشه چه بسا وقتی دو نفر با هم بحث میکنن در 90% 95% با هم اشتراک فکری داشته باشن، بعد معلوم میشه که اصلا ما داریم راجع به چی بحث میکنیم، مشکل ما کجاست. و اینو که خیلی مهمه، با دعوا و فحش و اتهام زدن که چیزی آخه حل نمیشه. اینا میگه خب ما بالاخره رسیدیم که مشکل از کجاست.
ده.
من معتقدم اخلاق یک منشأ ایمانی داره، الهامی داره، فلسفه اخلاق به خدا برمیگرده. شما فلسفه اخلاقتون اینه که هیچ دلیلی نداره، این ژنتیک دی ان ای ماست، ما ناخودآگاه مثل حیوانات در اصل تکرار هزاران سال داریم یه کارهای اخلاقی میکنیم خودمونم نمیدونیم. این خیلی مهمه، این در واقع بهترین دستاورده. اون چه که در قرآن گفته میشه، میگه کان الناس امتا واحدا، مردم همه در یه دورانی، دوران اولیه بشر، یک دست بودن. بد و خوب مطرح نبود، زشت و زیبا مطرح نبود، مثل عالم حیوانات. در حیوانات که کسی هیچ حیوانی بد و خوب نمیکنه، همه مطابق غریزه عمل میکنن. میگه در انسان ها مطابق غریزه انجام میشد، و بعد چون نمیدونستن بد و خوب چیه، میگه فبعث الله النبیین، خدا یک انسانهایی رو، انسانهای شریف و شایسته‌ای رو فرستاد و اونها رو بشارت دهنده و انذار دهنده. این کار رو نکن، این کار بده، به ضررت، به مصلحتت نیست. این کار خیلی خوبه، بشارت به آفرین، این کاری که داری میکنی درسته. یعنی یه انسانهایی رو، افراد برگزیده‌ای رو که رول مدل شده بودن، الگو، به اونا مأموریت داد شما بریم به مردم بگین. یعنی از این به بعد که فلسفه اخلاق مطرح میشه، خداوندی که از طریق پیامبران داره میگه که این کاراتون خوبه، اون کاراتون بده. بشارت و انذار یعنی همین، هشدار بده، این کاری که میکنی به ضرر تو، این راهی که تو میروی به ترکستان است، اینجا سقوط میکنی، بهتر این کار نکنی، منفعت خودت، مصلحتت ایجاب میکنی این کار بکنی، اون کار بکن که داری میکنی. یعنی یک سلسله ارزش‌های مطرح میشه. اما تنها به گفتن اکتفا نکردند. و انزل معهم الکتاب و المیزان، کتابی خداوند، کتاب یعنی قوانین و نظاماتی و یه میزانهای، ترازوهای رفتاری در کتابایی که فرستاده، این اواخر تورات، انجیل، قرآن. برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، تا حالا انسانا عدالت رو به پا بدارند. قسط همون مفهوم عدالته. پس یک سلسله ارزش‌های خدا گذاشت که تا تو جامعه عدالت برقرار بشه، روابط انسان‌ها بر اساس عدالت باشه. عدالت نیازمند اخلاقه، اگه اخلاق نباشه چرا این کار عادلانه است؟ ممکنه دیکتاتورا بگن نخه، ما برتریم، اندیشه ما، فکر ما، ولایت ما برتره، پدرشون هم در میاریم، غلط کردن، هر کاری میخوان بکنن همشون هم سرکوب میکنیم، کی حالا هستش بیاد اثبات بکنه این کار غلطه یا درسته؟ عدالت خودشون تعریف میکنه، ولی میگه عدالت رو خدا گفته این کار عادلانه است، خدا تعیین کرده، حالا مردم به عدالت قیام بکنند، یعنی بلند شن برای ایجاد عدالت در جامعه، روابط عادلانه باشه در جامعه. در واقع این نکته مهمی بود در پایان بحث اخلاقی که به یه نتیجه میرسن که مبنای اخلاق چگونه است. سوال بعدیشون چی هست؟
عوض میشه مسئله، سوال عوض میشه، اصلا تاپیک عوض میشه، ارتباط با همین تحقیقات استمسل، سلول های بنیادی.
بله.
که از قرار آقای کالینز ممکن هست اینوالو بوده باشه درش. تایم میپرسه که خب فکر نمی کنید که ایمان و مذهب مخالفتی مانعی در پیشرفت ریسرچ در ارتباط با استمسل باشه؟ سوال به این صورت مطرح میکنه از آقای کالینز، که شما بفرمایید جواب آقای کالینز رو میخوان شما بگید که بعد.
بله، سوال درباره همین سلولای بنیادی استمسل هستش در واقع، که ایشون میگه که چرا دیندارا مخالفن. این آقای پروفسور کالینز، این که دینداره، میگه این برداشت که اهل ایمان کلن مخالف تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادی هستند هیچ گونه مبنای آماری ندارد. حالا 4 نفر دیندار، حالا مقام موقعیت بالایی هم در کلیسا، در مسجد، در نمیدونم هر جا داشته باشن، دلیل نمیشه که این مخالفت دین باشه. در حقیقت بسیاری با باورهای عمیق مذهبی عقیده دارند که این موضوع از پشتوانه های دینی برخوردار است. در واقع میخواد، خیلی نکته خیلی مهمیه، میگه آدم ها رو که نمیشه با یه چوب 4 تا مذهبی اظهار نظر کردن، یا نه اکثریت مذهبی ها. آخه مسائل عقیدتی که اکثریت اقلیتی که نیستش که. میگه نه، بسیاری از اندیشمندان دینی هم عمیقا معتقدند کار تحقیقات سلولای بنیادی کاملا دینیه. این نکته خیلی مهمه که دیندارا یکی نیستند، در قرآن بعضی جاها بعضی از انتقاداتی به اهل کتاب پیروان شریعت‌های قبلی میکنه. برای اینکه مسلمان‌ها دچار تعصب نشن، بخوان همه رو با یک چوب برانند، بلافاصله میگه لیسو سواءً، هرگز اینا یه دست نیستن، مساوی نیستن. من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا علی، 10 تا صفت میاره، میگه تو همینا اهل کتاب، یهودیا، مسیحیا، آدمای هدفدار، آدمای خیر، آدمای اهل احسان، تقوا، شب زنده دار، آدمایی که از هیچ کار خیری فروگذاری نمی کنند، هر کاری به که ممکن باشه میگه نگاه کنید تو اینام چقدر آدمای شریف و مثبت و سازنده وجود داره، هرگز نمیتونید یه قضاوت یک طرفه بکنید. میگه تو اینا البته وجود داره آدمایی که اگر بهشون یه دینارم بدی بهت پس نمیدن، مگر اینکه قدرت داشته باشی بگیری. تو اینام هستن، اگر بندازه یه گاف صندوق طلا و جواهرم بهش امانت بدی بهت برمیگردونه. میگه هیچ وقت نمیتونید دیگران رو با مذاهب و دین و شریعت دیگه سیاسفید بکنی که اینا بدن، اینا خوبن، ما همه خوبیم، اونا همه بدن. نه خیر، تو شما هم ممکن آدمای بسیار خبیث و بدجنس هم باشن، توی مخالفین شما هم ممکنه بسیار آدمای صادق و شریفی باشن. ارزش ها برای خودش یه تعریف داره، این نیست که هر کی با ماست اینا خوبن، هر کی علیه ماست. در واقع این آقای داکینز داره این مساله رو میگه، نگین که دیندارا با تحقیقات سلولی مخالف هستن، عده‌ای مخالفن، عده‌ای موافقن، و این یک بحث آماری نیست. در واقع اینو داره
میگه. حالا در این وسط باز مجله تایم میخواد یه ابزرویشن دیگری رو که از جامعه دیده مطرح بکنه، که میگه کسانی که اعتقادات ایمانی و اعتقاد به کتاب آسمانی دارن، اینا زیاد منطق صحبتاشون بر مبنای منطق و دلیل نیست. بله. و این باعث میشه که دانشمندان علمی مسئله داشته باشن با اینا، چون اونا بیس بر منطق و دلیل میرن جلو، و افرادی که به اصطلاح اعتقادات آسمانی دارند یه مقدار از اون دورن. باز این داره یه قشری از جامعه رو مطرح میکنه که جالبه، که باز آقای کالینز جواب جالبی میده.
بله، خب پاسخ ایشون اینه، میگه ایمان نقطه مقابل منطق نیست. چرا ایمان رو مقابل منطق قرار میدی؟ الان توی رسم زمان ما هستا، یا دین یا عقلانیت. دین یا خرد، دوران خردورزی است، دوران عقل مدرنه، عقل خود بنیاده. میگه چرا اینا اصلا مقابل هم قرار میدین؟ ایمان که مقابل منطق نیست، ایمان قرارگاه استدلالی دارد، یعنی ایمان با منطق اصلا قابل مطرح شدنه، با عامل افزوده وحی خداوندی. تو فکر کن، استدلال بکن، جلو برو، خدا هم کمک بهت میکنه به حقیقت برسی. اما چنین بنابراین مباحثاتی بین دانشمندان علوم و مؤمنان در میگیرد، اما چنین نیست که دانشمندان یا اهل ایمان همباره دقیق و درست با مسائل برخورد بکنن. میگه نه شما که دانشمند هستید خدا رو قبول ندارید، همیشه برداشتاتون، درکتون درسته، و نه مؤمنین، یه طیفن مردم. قضاوت‌های دانشمندان را میتواند تعلقات حرفه‌ای آنها تحت تأثیر قرار دهد. توی محیط علمیه اگه این بخواد حرف از خدا و دین بزنه، میگن آقا اینا که دینی نیست، اینا به شنگ دین نمیاد، ممکنه یه مقداری از اون موقعیتش کاسته بشه. یا اگه جب و جامعی هست که ضد دینی هن، کتاب ضد دینی بنویسه، میگیره، میگه موقعیت ها اندیشه هاشون رو تحت تأثیر چه بسا قرار بده. و ایمان خالص، این نکتهش خیلی مهمه، و ایمان خالص و واقعی نیز که به مانند آب صاف و شفاف باشد، متأسفانه خود ایمان مثل آب صاف شفافه، ولی متأسفانه در ظروف زنگ زده ای ریخته می شود که نامشان انسان است. این مهمترین مطلبی که داره بیان میکنه. میگه ما یه ظروف زنگ زده ای هستیم که آبی در وجودمون ریخته میشه، اون آب ایمانه، شرافت هاست، ارزش های اخلاقیه. این آب اگه به یه کسی تحویل میدیم، این جرم و آثار کثیفی ظرف اگه تأثیر گذاشته باشه، این گناه ایمان نیست، ایمان رو نمیشه تعطیلش کرد. به دلیل سوء استفاده برخی از دینداران. نتیجتاً چه بسا اصول خالص ایمانی طی رویارویی ها قربانی شود. مگه غیر از اینه در تاریخ؟ در واقع میخواد بگه که ایمان مثل یه آبی است که از سرچشمه کوه جاری میشه. این آب در طول مسیرش رنگ و رسوبات بستر رودخانه رو میگیره. اگه یک مایل جلوتر آب رودخانه رو برداریم آزمایش بکنیم، این آب اون آب سرچشمه نیست. بر حسب اینکه از چه مسیری عبور کرده عوض شده آب. میگه چرا مطلق گرایی میکنیم؟ در واقع هم شماها که قبول ندارید، فکر نکنید همه حرفاتون درسته، و نه ایمان رو به حساب عمل کرده ما بذارید. عمل کرده ما دینداران، حالا ایشون که مسیحیه یا مسلمانه یا دیگران، این که مساوی اخلاق نیست، مساوی دین نیست. ما تلاش میکنیم ولی ظرف وجود ما آلوده به خودخواهی هاست، خودبینی هاست، ریاکاری هاست، بشر دیگه. بنابراین به صرف این که فلان شخص مذهبی این کار کرده که نمیشه اصل و اساس دین و حقیقت اخلاق رو قربانی کرد. میگه اشکال اینجاست که بسیاری از دینداران کاری میکنن، رفتاری میکنن که دین قربانی میشه، و این نکته اساسی و مهمش هست. در حالی که فرض کنین عقلانیتی که تو این دنیا در این روزگار به عنوان دین داره سرکوب میشه، اندیشه، فکر، منطق، پیامبر خدا میگه العقد ما عبد به رحمان، عقل چیزیست که خدا رحمان فقط با اون عبادت میشه، وقتوس و به الجنان، بهشت با عقلانیت به دست میاد. میگه یه کسی دیدید نماز و روزش همه چیش خیلی درسته، خیلی فریفته نشید، نگاه کنید عقلش چجوریه. اگه عاقل باشه، با عقلانیت کار انجام داده باشه، ارزش داره. ده ها یا صد ها سخن از پیامبر یا در قرآن هست که داره راجع به عقلانیت میگه. ربطی به عمل کرده کسانی به نام دین نداره. در طول تاریخ بعد از فوت پیامبر به تدریج در دوران فرض کنید بنی امیه و بنی مروان ها و بعد بنی عباس ها به نام دین بزرگترین جنایت ها رو کردن. تاریخ خودمون صفویه به نام شیعه، به نام علی، به نام حسین بزرگترین جنایت ها رو کردن. اینا چه ربطی به دین داره؟ در واقع داره این پیامو میرسونه. خیلی معتدل پیش میره، خیلی واقعا شخصیتی است که نه احساساتی میشه، خیلی خوب بدون اینکه براشفته بشه از انتقادات طرف مقابل، داره در یک مسیر منطقی بحث رو جلو میبره.
بعد آقای داکینز در این مورد، این در مورد این استم سل باز یه نظر خودش رو میده که ربطش میده به این مطلق‌گرایی اخلاقی که بله. هم اخلاقی میدونش هم مذهبی میدونشون که من حضورتون میخونم. ایشون میگه که برای من مسائل اخلاقی چون تحقیقات در مورد سلول‌های بنیادی از این جهت مطرح میشود که آیا رنجی پیش می آورد یا خیر. یعنی میخواد ببینه در ارتباط با این مسئله اون سل احساس رنج میکنه یا نه. در این حالت مسلما رنجی نیست، آن نطفه اولیه امبریو قطعا اعصابی ندارد که احساس درد کنه. ولی این موضوعی نیست که در بحث های عمومی مطرح، بلکه موضوعی که مطرح می سازد این است که آیا نطفه اولیه نطفه اولیه بشر است یا خیر. یعنی عنوان دادن بشر بهش مورد سوال هست که آیا اون نطفه اولیه بشر است یا نه. حالا اگر شما مطلق گرای اخلاقی باشید، پاسختان این خواهد بود که بله، نطفه اولیه انسان است و بنابراین رفتار خاص اخلاقی میطلبد. البته مطلق گرای اخلاقی الزاماً نتیجه مذهب نیست، ایشون این تفاوت رو هم میذاره، ولی معمولا با مذهب همراه هست. ما حیوانات را در سلاخانه ها سر میبریم و آنها اعصاب دارند و رنج میبرند، ولی اهل ایمان را مشکلی در این باره نیست. اشاره به بله. مطلب دیگری میکنه.
چرا گاو و گوسفند سر میبریم؟
بله. البته نظر جالبی میده، به نظر من شایسته بود که نظر ایشون رو هم اینجا مطرحش بکنی.
بله.
که بعد آقای کالینز باز یه سوال مختصری مطرح میکنن که میگن که آیا انسان ها کلن اهمیت اخلاقی بیشتر، اخلاقی بیشتری از گاف ها دارن، گاف ها ندارن؟ که بعد در خاتمه این بحث آقای داکینز میگه انسان ها مسئولیت اخلاقی دارن، شاید به خاطر اینکه توانایی دلیل و منطق دارن.
بله.
جالبه این این مطلبی رو بله. که گفته که چون دلیل و منطق هست مسئولیت‌های اخلاقی باهاش میاد. داره به نظر میاد یه مقدار نظراتش به اصطلاح نزدیک میشه. بعد آخرین قسمت به اصطلاح ختم مناظره هست که مجله تایم میخواد که نظر پایانی رو از هر دو نفر بخواد
بله.
که مختصر بیان بکنن، که شما لطف کنید ببینین که آقای کالینز بله. در این مورد چی گفته.
آخرین سوالی است که در این مصاحبه 90 دقیقه‌ای مطرح شده. مجله تایم میگه خب جنبندی کنید آخر در این بحثی که بین دو تا در اکستریم در واقع ضد خدا و خدا پرست اندیشمند مطرح شده، آخر خب به چه نتیجه رسیدین؟ پروفسور کالینز که به هر حال یه مسیحی معتقد هست میگه من فقط میخوام بگم که بعد از ربع قرن فعالیت در علوم تجربی و زندگی ایمانی که گز کردم، الان یک پروژه‌ای که 2400 دانشمند زیر دستش کار میکنن ایشون داره مدیریت میکنه، یه پروژه عظیمی روی در مسئله ژنتیک رو داره این رهبری میکنه در سطح جهان از همه جای دنیا، 25 ساله تو عالی ترین لول تحقیقات علمی است. میگه من 25 ساله از 27 سالگی هم به ایمان رسیده، قبلا خدا رو قبول نداشته. میگه یه ربع قرنه که من دارم تلاش هم در علوم تجربی میکنم و زندگی ایمانی. من هیچ مانعی در موافقت با ریچارد در تمام آنچه که در مورد طبیعت و عالم تکوین میگوید نمیبینم. چه نقطه جالبی. ریچارد که داره تمام خدا و دین و اخلاق همه چی رو داره رد میکنه، میگه من با این دانش 25 سالم در علوم طبیعی و دینداری، با این حرفایی که ریچارد داره میزنه درباره طبیعت، قوانین و اینکه دنیا به وجود آمده، اینا رو که من مخالفش نیستم. در این حال میگم، یعنی با وجود که من همه این حرفای تو رو من قبول دارم، ولی من این حرفا میذارم، حرف دل من، حرف نهایی اینه که چه بسا سوالهایی در مورد طبیعت وجود داره که علوم نمیتوانن پاسخ بدن. پاسخهایی از این قبیل، چرا به دنیا آمدی؟ میگه این علم نمیتونه پاسخ بده. به جای آنکه بپرسد چگونه، میگه باید ببینیم چگونه. حالا ما که خیلی چیزا که نمیفهمیم چرا خدا ما رو خلق کرده. علاقه من دانستن پاسخ به چراهاست که این پاسخها را در مقولات ایمانی و روحانی خود میابم. خدا چرا ما رو خلق کرده؟ ایمان میگه که خدا تو رو خلق کرده ساخته بشی، آدم بشی، از فرشتگان برتر بیای، به مدارج عالی برسی، خدا تو رو بسازه و همین چیزاست که تو کتابای دینی گفتن دیگه. میگه من علاقم به اینه که این چراها رو پیدا بکنم. علاقه من دانستن پاسخ به چراهاست که این پاسخها را در مقولات ایمانی و روحانی خود میابم، به صورتی که به هیچ وجه استقلال فکریم به عنوان فعالی در علوم تجربی وجه المصالحه قرار نمیگیرد. تو فکر نکن که من به خدا اعتقاد دارم، خدا رو پاسخ سوالاتم میبینم، حالا ارزش ها و معیارهای علمی مو از دست دادم، فکر نمی کنم، منطق ندارم، خدا رو رو تعصب، روی نفهمی ها پذیرفتم. اعتقاد به خدا هم سر جای خودشه و با عقل و منطق سراغ خدا رفتم. چرا تو فکر میکنی که هر کسی که حالا خدا رو قبول داره حتما علم رو کنار گذاشته؟ در واقع آخرش ببینید که آخر یه بس، این آخرین حرفیست که پروفسور کالینز داره میزنه. میگه همه این حرفای تو رو در مورد علوم، تحقیقات، عقلانیت، همه اینا رو قبول دارم، ولی من اینجوری فکر میکنم که اینا با هم تعارض نداره. حالا شما نظر اون یکی هم
بخونه. بعد آقای داکینز دیگه این آخر رسیده با اسمم یعنی نمیگه دکتر کالینز، میگه فرانسیس، اسم کوچیکش رو صدا بکنه، چون در قبل یه مقدار اشاره شده بود که تو ذهنت بسته است. اینجا میگه نه، فکر من آنقدر هم که شما تصور بکنید و گهگاه اشاره داشتید بسته نیست. ذهن من سوی همه تحولات زیبا و امکان پذیر در آینده باز است، تحولاتی که حتی در رویای من و شما و کسان دیگر نمی گنجد. یعنی حرف بزرگی داره میزنه به نظر من،
با اینکه ظاهراً منکر،
ظاهراً که منکر هست. آنچه که من درباره اش تردید دارم، شک خودشو میگه، این است که هر آنچه که در آینده قرار است اتفاق بیفتد حتما وقایعی باشد که مردم از طریق مذاهب شنیده و انتظار و باور داشته باشند. این یه مقدار اشاره به اون معجزه رو داره، من فکر میکنم اینجا میکنه. در آغاز بحث که گفتگوی ما درباره منشأ و پیدایش عالم و ثابت‌های فیزیکی بود، من آنچه را که منطقی فکر می‌کردم در مخالفت با طراح هوشمند ماوراءطبیعه، منظورش اینتلیجنت دیزاین سوپر نچرال کریشن بود، کریئتور بود، ارائه دادم. ولی این موضوع به نظر من نظریه ارزشمندی است.
یعنی دین اعتقاد به خدا.
بله بله. نظریه نشون که قابل مخالفت و رد کردنی هست.
بله.
ولی به هر حال شکوهمند و قابل احترام است. خیلی بله. جالب داره اینجا. یعنی هیچ بی احترامی در این زمینه نمی‌کنه. میگه که یه مسئله شکوهمندیه و لازمه توجه بهش هست. خدایان اولمپیا یا مرگ عیسی بر صلیب را شایسته آن جلال و شکوه نمی‌بینم. یعنی میگه آنچه را که شما انجام میدهین من تصورش رو ندارم. این گروه، این گونه امور به نظر من محدودیت بخشیست به آن بی‌نهایتی که این فکر میکنه. یعنی این در ذهن خودش یه بی‌نهایت بزرگ قابل ارزشی رو در نظر داره. اگر خدایی وجود دارد، ماورای این حرف ها و فراتر از آن چیزی است که خداشناسان مذاهب ارائه دادند.
بله.
و جالب این صحبت. بله. و در اینجا ختم میشه. حالا ما میتونیم یه خلاصه خودمون در پایان برنامه از این بحث بگیریم و این سه جلسه ای رو که در این مورد اختصاص دادیم به اتمام برسونیم.
بله، ببینید آخرین صحبتی که دو طرف میکنه، قبلش این پروفسور معتقد به خدا مسیح چطور میگه تمام حرفای علمی که تو میزنیم همه را قبول دارم، ولی من این نکتهشو درست به نظر میاد که تا 95% به هم رسیدن، ولی من این گوشه رو اینجوری میبینم، من فکر میکنم اینا با هم تناقض نداشته باشه، تمام اون راه علمی که تو رفتی جلو منم رفتم، منم همونا رو قبول دارم، ما پا به پای هم هستیم، ولی من از این زاویه دارم این مسئله رو میبینم. یعنی اونی که مذهبیه نمیاد برچسب بزنه که نه به نظر من تو تا جا تای جهنمه و تو دیگه قابل احترام نیستی و ما اصلا با هم حرفی نداشتیم، بی خود وقتمونم تلف کردیم و نشستیم، که نه آخر خیلی خوشحاله مذهبیه که با این. و اما این آقای پروفسور داکینز که کتاب نوشته، کتاب دیدین The God Delusion، که وهم، اوهام، مندرآوردی، چه خدایی، خدا وجود نداره، دین وجود نداره، پرفروشترین کتاب چندین ماه هستش، رهبر و سردسته اتیست ها، مخالفین خدا، کسانی که جدا کردن، قبول ندارن. این آدم هم آخرش میگه فکر نکن من خدا رو قبول ندارم این حرفا رو، نه ذهن من خیلی آماده است برای پذیرش همچین حقایقی، ولی اون خدایی که من بخوام قبول کنم نمیتونه خدایی باشه که فرزندش به صلیب رفته و خدا نمیتونه جلوشو بگیره. ببینه آخرین حرفشو بخونم، میگه که من با اینکه اینجوری فکر میکنم ولی در مخالفت با طراح هوشمند ماوراءطبیعه، میگه من دلایلمو گفتم که فکر نمیکنم یه طراحی باشه، ولی به نظر من موضوع خداشناسی نظریه ارزشمندی است، قابل مخالفت. میگه موضوعیش که البته میشه ایده مخالف باشن، ولی به نظر من نظریه با ارزشمندی است، با ارزشی است، در حال شکوهمند و قابل احترام. این به اصطلاح رهبر جناح ضد دین هست، ضد خداپرستی است، ولی میگه خداپرستی یک نظریه باشکوه، قابل احترامه. ولی در واقع داره اینو میگه که اون چیزی که تو ذهن منه اگه خدایی باشه، خدایان اولمپیا، یعنی تصورات یونانی های باستان، رومی های باستان، تصوری که از خدا داشتن سر کوه اولمپیاست، یعنی خدا رو انقدر کوچیکش بکنن، کوچیک بکنن، تو کره زمین بیارن، خدام جاش کجا؟ سر کوه زندگی میکنه. مثل اونایی که عریضه مینویسن، ارتباطشون با خدا تو چاه میخوان بندازن. وقتی یکی دیدگاهش اینه که خدا رو از طریق این سلسله مراتب میشه فقط باش ارتباط پیدا کرد، اونم نه به صورت با آگاهی، با عقل، با منطق، عریضه‌ای بنویس تو چاه آب بنداز، این میره میرسه به یه سلسله مراتب، بعد مشکل حل میشه. میگه من اگه خدا رو بخوام بپرستم دیگه اینجور، تو او که این مطلب نمیگه، من به عنوان جمله معترضه گفتم، این خدا پرستی ها، این تبلیغ دینداری ها، این بت سازی ها، این قلوب ها، این شخصیت سازی ها، این منحرف کردن مردم، نتیجهش همینه که آدمایی که دیگه یه چیزی سرشون میشه دور میشن از کل دین. حالا این آقا همینه میگه که من احترام میذارم نظریه خدا پرستی با شکوهه، ولی نمیتونم خدا رو سر کوه اولمپ که در قرنها میگفتن اونو دیگه باور کنم، نمیتونم کسی رو که خداست تو صلیب ببینمش که خدا رو مصلوب کردن، نمیتونم اون خدا رو دیگه اینو نمیتونم باور کنم، خدا به قالب انسان در اومده و مصلوب شده و یا انواع اینها. در واقع این را شایسته آن جلال و شکوه نمیبینم، یعنی من اگه خدایی بخواد باور کنم این جلالی نیست، اینجور خدا سر کوه اولمپیا یا بر صلیب کشته شده، شایسته آن جلال و شکوه نمیبینم. این گونه امور به نظر من محدودیت بخشی به آن است، یعنی اون خدای بی‌نهایتی که باید باشه شما دارید محدودش میکنید توی انسان، برای مردم، برای مذهب، ما این فقط عشق این شخص رو داشته باش تو حتما نجات پیدا میکنی، بقیه همه ته جهنمن، قهر آخرت. تو هر مذهبی هم البته از همه میدونید این حصار به یک گروهی نداره، همه فکر میکنن خودشون سوگلی خدان و بقیه جاشون ته جهنمه، همه پیروان کم و بیش جز اونا که آگاهن و صادقن و اون نظر بلند دارن. این آقا همینه داره میگه، یه منکر خدا آخر داره نشون میده آدم وقتی حرفشو گوش میکنه میبینه بابا این که بهتره بقیه خدا رو شناخته، از اون خدای عوامی سطح بالاتر رفته. کتابم که نوشته The God Delusion نشون میده کدوم God و Delusion میدونه، همون گادی که مردم با قلوب خودشون، شخصیت هایی که خدا کردن برای خودشون داره رد میکنه. اگر خدایی وجود دارد، این آخرین بحثشه، اگر خدایی وجود دارد ماورای این حرف ها و فراتر از آن چیزی است که خداشناسان مذاهب ارائه دادند. در واقع نشون میده با عقل و منطق خودش به یه حقیقتی رسیده، ولی نمیتونه تمکین کنه، تسلیم بکنه با اون فرم ها و اون دوگم ها و اون محدودیت هایی که تو جوامع پارس تعصب هست. یعنی در واقع جنگ بین مذهب و بی مذهبی نیست، جنگ بین دو نفره که تو هوا دارن می جنگن. گروه های مردم به جون هم افتادن بدون اینکه درست بفهمن، هم مذهبی ها بدون اینکه درست بفهمن اونا چی میگن، به صرف اینکه قبول نداره باوراشو در برابرش قرار میگیره. غیر مذهبی ها و مخالفین مذهب نیز اونا هم آگاهی ندارن، نمیشینن پای صحبت اون کسی که ایمان داره و باور داره که خب تو چی میگی؟ فکر میکنن همون درک و برداشت سطحی و نازلی که ادعی دارن لابد همه همینجور فکر میکنن، تصور دربست، خط و خط کشی کردن، سیاه و سفید کردن. در واقع اون چی که قرآن به ما تعلیم میده جالبه که تو این بحث آدم به زیبایی میبینه، میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة. اگه میخوای با کسی بحث بکنی، مناظره‌ای داری، دیبیتی میخوای بکنی، اولا دعوت به سوی خودت نباشه، خودخواهی خودت، اندیشه خودت، به سوی پروردگار جهان دعوت کن. ادعو الی سبیل ربک، راه ربوبیت رو، آفریدگار رو بگو. چگونه؟ بالحکمت، یعنی با منطق، با برهان، با اندیشه، نه شعار، نه حرفای صد منی قاس که تو هر جا پیدا میشه. منطق ارائه بده. میبینی تو این بحث چقدر منطق هست. والموعظه الحسنه، با زبان خوش. تو دعوا نمیشه طرف رو محکومش کرد، تو نمیفهمی اندیشه شما انرافیه، اونم بگه شماها نمیدونم خطتون غلطه. هم با علم، با منطق و هم با زبان خوش. و جادل هم بلتی هیه احسن، اگه مجادله میکنی، بحث میکنی، با زیباترین شیوه ممکن. نمیگه طریقه حسن، احسن، یعنی هر چی میتونی از اون زیباتر. و جادل هم بلتی هیه احسن. بعد دنبالش رو توضیح میده که مجادله احسن یعنی چی. میگه انگشت بذار رو نقاط مشترک. خدای ما با خدای شما یکیه، ما همه بندگان یک خدا هستیم، ما همه این پیامبران قبول داریم. میگه چرا میرین رو نقاط افتراق، جدایی؟ هیچ وقت به وحدت نمیرسین. سعی کنید که مشترکا رو، انسان ها با هم مختلفن، زمین های تربیتیشون، شرایط زیستشون، همه چی فرق داره. میگه اصلا کاری نداشته باشین که اختلاف با هم، اختلاف ها رو میگه حواله بدین به خدا برای روز قیامت. با هم ببینین در چه چیزای مشترکین، رو همون مشترکاتون با هم کار بکنید. میگه اتقا بلتی یه احسن، اگه بهت بدی کردن، بد گفتن، تهمت زدن، فوش بدادن، دفاع کن با زیباترین شیوه. اتقا بلتی یه احسن، نتیجهش خواهد بود فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، خواهی دید بین تو و بین کسی که دشمنی است، که انه ولی حمیم، ناگهان یک دوست داغ، صمیمی، گرم برات خواهد شد. میگه تو درست عمل بکن، برخورد توأم با ادب، توأم با علم، منطق، مهربانی باشه، با زبان خوش. ببین چطور دشمن رام میکنی، نه رامش میکنی، صمیمی ترین دوستت خواهد شد. البته میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا، این کارو جز آدمای صابر نمیتونن بکنن. یعنی تو باید به خودت مسلط باشی، تا عصبانی شدی رگ گردنت باد نکنه، نزنی تو گوش طرف، خودتو نگه دار. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کسی که یه بهره عظیمی از شخصیت، از انسانیت، از سعی صد برده باشه، میتونه بدی رو با خوبی جبران بکنه، دیگران رو با شیوه علم و منطق بتونه به سمت خودش بکشه. و این بزرگترین درس برای ما، این تعالیم رو در واقع قرآن داده به ما، ولی عمل نمی کنیم ما. ولی وقتی میبینیم دوتا دانشمند که از این شیوه هم خبر ندارن، ولی دارن مطابق این شیوه عمل میکنند و به نتیجه مثبت میرسن، هم دیدیم اون مذهبیه چطور میپذیره ارزش های بسیار قابل احترام و ستایش این دانشمند غیر دینی رو، و اون غیر دینی چقدر احترام میذاره و تجلیل میکنه به این دانشمند دینی، و میرسیم که خب چقدر خوب شد آخرش به یک صلح و صفایی رسیدن و کینه و دشمنی به وجود نیامد. و همه اینا برای همه ما درس خواهد بود. متشکرم از توجه و صبر و حوصلتون برای شنیدن مباحثی که در این سه جلسه در مورد این مناظره علمی بین دوتا دانشمند مشاهده فرمودید. خیلی متشکرم، موفق باشید.
خیلی متشکر آقای بازرگان، و از شما بینندگان عزیز، خانم ها آقایان عزیز تشکر میکنیم که در این سنوبت با ما بودید. امیدواریم که مطالبی که عرض شد، مروری رو که ما بر این مناظره داشتیم، مفید بوده باشه. از توجه شما بسیار تشکر میکنیم، به امید دیدار دوباره با شما. خدا نگهدار شما. تشکر آقای بازرگان از شما.
خواهش میکنم.